أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما قرآن آموزان گرامی، حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش زنده با ما همراهی میکنند. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر نورانی کلام او هستیم و آرزو میکنیم خدای بزرگ شایستگی تدبر در قرآن و تمسک به آموزه های نورانی این کتاب شریف رو به همه ما عطا کنه انشاءالله. بحث ما تدبر در سوره مبارکه فستات و رسیدیم به مرحله دو و سه. به شکل همزمان اجرا میکنیم، یعنی هم تشخیص سیاق میدیم و هم جمع‌بندی میکنیم تا سیاق 31 رو در واقع جمع‌بندی کردیم. آیه 195 پایان سیاق 1 بود که بحث روزه بود اگر یادتون باشه، سیاق 31، و جمع‌بندی سیاق هم این بود: واجب کردن روزه برای مؤمنان در ایام ماه رمضان و بیان احکام آن به منظور ظرفیت سازی برای بهره‌مندی بیشتر آنان از بینات و هدایت قرآن کریم و خواندن خدا و پرهیز از حرام خوری، که حالا بحثاش مفصل انجام شد، جمع‌بندی هم انجام شد. و سیاق 32 با آیه 189 آغاز میشه که یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج. همونطور که میبینید این آیه از مبحث قبلیش که مبحث روزه بود کاملا تفکیکش روشنه، هم تفکیک ادبی روشنه، هیچ اتصال ادبی بین این آیه و آیه قبل نداریم، و هم تفکیک مفهومی، جدایی مفهومیش روشنه. سؤال از اهله و پاسخ به این که اهله مواقیتی است برای مردم و برای حج، این نشون میده دیگه مبحث روزه چه شده؟ تمام شده. و این آیه خودش مقدمه است برای بحث بعدی خودش که الان اشاره خواهم کرد. پس جدایی دو سیاق روشن، اما اینکه این سیاق تا کجا ادامه پیدا میکنه، الان تا آیه 196 رو من به عنوان پایان سیاق 32 پیشنهاد دادم. یکی دو جا بحث لازم داره که چطور تا 196 ما جلو میریم. خود آیه 190 امر به قتاله، آیه 189 سؤال از اهله بوده. خب اینجا احتیاج به یه بحثی داره. اگر سوال از اهله است، اهله جمع هلاله، هلال ماه منظوره. جوابی هم که داده شده قل یا مواقیت للناس والحج، جواب داده که بالاخره این اهله که ازش سوال میکنید نشون دهنده میقات ها و وعده های زمانی است که برای مردم در نظر گرفته شده و برای حج. از جواب معلوم میشه که سوال به فضای چی مربوطه؟ به فضای حج مربوطه. این در حالیه که آیه بعدی، یعنی آیه 190، امر به قتاله و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. خب آیه 190 به آیه 189 وجه اتصالش چیه؟ اگه یادتون باشه در دور اول این توضیح رو خدمتون تقدیم کردیم. سؤال از اهله در حقیقت یک پیش درآمدی بود برای سؤال از قتال در ایام حج. آیه قتال رو ببینید، قاتلوا فی سبیل الله، بعدش وقتلوهم حیث و سقفتموهم والفتنه تو اشد من القتل، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، باز ببینید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه الشهر الحرام به شهر الحرام. یعنی بحث قتالی هم که ما اینجا داریم قتال در ایام ماهای حرامه. ماهای حرام همون ماهای حجه، سه ماه از ماهای حرام همون ماهای حجه، شوال و ذی القعده و ذی الحجه. به غیر از محرم که حالا بعدن فاصله داره با این ستا ماه، این ستا ماه که ماهای حج هستند. چرا؟ این حالا طبق بعضی از اقوال هست، اونو بذارید بعدن بحث میکنیم. شوال طبق بعضی از اقوال جزء ماهای حرامه، ولی بعدن حالا روی این قصه صحبتی وجود داره توی فقه که هست یا نیستش. شوال، ذوالقعده، ذوالحجه ماهایی هستن که فرد میتونه نیت حج بکنه توی هر سه تا ماه، یعنی میتونه عمره حجش رو به جا بیاره، عمره واجبش رو، و بعد حجش رو متصل بکنه برای ایام حج، یعنی تو ماه ذوالحجه پیاده بکنه. خب این سه تا ماهای حرامه، چهار تا ماه حرام ما داریم. در حقیقت وقتی میگه یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس، اینا دارن سوال میکنن که هلالهای ماه رو شما نمیبینی؟ یه جورایی به پیغمبر دارن تعریض میزنن، نمیبینی که ماه حرامه، دستور قتال میدی؟ برای همین است که خدا میفرماید و لیسل بر رو به انتعت البیوت من ظهورها ولیکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها. این بیان خدا در آیه 189 جوابی است به تعریض سوال کنندگان. سوال کنندگان میگن که خب تو که میبینی ماه حرامه، چرا دستور قتال میدی؟ منتها صریح سوال نمی کنن، قتال و مستقیم زیر سوال نمی برن، بلکه از پیغمبر راجع به اهله سوال میکنن. در حقیقت حالت فضا اینجوریه، ماه حرامه، پیامبر خدا دستور قتال داده، باید با اینا بجنگیم. اینا میگن که خب این هلال ها فلسفش چیه؟ چیه این ماجرای هلال ها؟ یعنی دارن به زبان تعریضی و کنایی به پیغمبر اکرم میگن که چطور شده در ایام ماهای حرام تو داری به ما دستور چه میدی؟ به ما دستور قتال میدی، به ما دستور جنگ میدی، و این خلاصه روا نیست. خدا میگه این درست نیستش که از خانه ها را از پشت وارد بشوید، لکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها، یعنی هر سوالی رو از در خودش وارد بشید بپرسید. شما چرا راجع به ماهای حرام از پیغمبر سوال میکنید؟ مگر پیغمبر ناآگاه از ماهای حرامه؟ مگه ماه حرام رو نمیدونه؟ یا حکم ماه حرام رو مگه نمیدونه؟ اونو که میدونه. شما مسئلتون قتاله، اعتراضتون به قتاله، چرا دستور قتال دادی؟ خب اینو سوال کنید. از پشت خانه چرا وارد میشید؟ چرا لقمه رو دور سرتون میپیچونید؟ اصطلاحا خدا یک تأدیبی میکند مردم را که نوع سوال کردن از پیغمبر اکرم را بلد باشید. تعریضی، کنایی و با یه مقصود دیگه و یه بیان دیگه از پیغمبر سوال نکنید. همون چه که سوالتونه شفاف بپرسید. به همین خاطر خدا در پاسخ این مسئله اهله یک جواب اجمالی میده که قل هی مواقیت للناس والحج، و یک جواب تأدیبی هم میده که لیس البر ان تولوا، لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقوا وأت البیوت من ابوابها. این کار رو انجام میده، ولی بعد بحث اصلی رو میبره رو قتال و میخواد بگه قتال در راه خدا با کسانی که با شما قتال میکنند تو ایام حج اشکال نداره. از شهر الحرام تو ایام ماهای حرام، از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. خب حالا اینو بعدن در دور بعدی که میخوام جمع‌بندی کنم سیاق رو بیشتر توضیح میدم. پس علت اتصال آیه 190 به 189 رو فهمیدیم. ما معتقدیم آیه 189 مقدمه ایست برای مبحث بعدیش که آیات قتاله. خب 190 بحث قتاله، 191، 192، 193، 194 اینا همه بحث قتاله تا برسیم و انفقو فی سبیل الله. باز اینجا یه بحث داریم. خب اینا بحث قتال بود، انفقو فی سبیل الله چیه؟ ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه. اینو چرا به قبل متصل میدانید؟ همونطور که میدونید در فرهنگ قرآن بحث قتال بارها و بارها به بحث انفاق متصل شده. یه شاهدش کجاست؟ سوره مبارکه حدیده. میفرماید بله کسانی که ایمان بیارن به خدا و در راه او چه کار کنن؟ انفاق بکنن. آمنو بالله و رسولهی و انفقو مما رزقناکم. من قبل ان یأتی یومون، بعد این میرسه به این که آمنو و انفقو رو میرسونه به بحث چی؟ به بحث قتال. اونجایی که میفرماید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. انفاق قتال، انفاق و قتال یک جفت توأمند. علتش هم اینه که قتال بی انفاق برپا نمی شود به دو دلیل. اول اینکه خود قتال، ورود در قتال و حضور در جنگ، گذشتن از جان است که از شاخه های چیه؟ از شاخه های انفاقه. خود گذشتن از جان در راه خدا یکی از شاخه های انفاق فی سبیل اللهه. این اولا. ثانیاً اینکه قتال فی سبیل الله مستلزم توان اقتصادیه، یعنی هم تأمین ساز و برگ جنگ و هزینه های جنگ و آذوقه سربازان و خلاصه اینها یک هزینه اقتصادی است که انفاق فی سبیل الله را میطلبه، و هم پشت جبهه که نیروی کاری رفته در جنگ حاضر شده، خانواده های اونها، وضعیت جامعه و غیره، اینم باز نیازمند به حمایت اقتصادیه. به خاطر همین بحث انفاق با بحث قتال در قرآن کریم بارها به هم گره خوردن. از همین باب اینجا که خدا میفرماید انفقو، و ما نگاه میکنیم میبینیم قبل و بعدش هم مفصل بحث انفاق نداریم که بگیم مثلا یه سیاق مفصلی ما از بحث انفاق اینجا داریم، مقوله مقوله انفاقه، متوجه میشیم که نه اینطور نیست. پس این یه تک آیه است آمده که به اون قاتلوه ملحق بشه، بگه آقا من که دارم قاتلو میگم به لازمه یه قاتلو که انفقو هست توجه دارم در راه خدا انفاق بکنید، که حالا لا تلقو بعیدی کمال تحلوکه رو توضیح میدم توی دور بعدی. پس انفقو رو هم به این بیان ما متصل میدونیم، عطف به قاتلو توی در واقع آیات قبلی آیه 190 قاتلو فی سبیل الله سرخط امر قتال بود، اینجام انفقو فی سبیل الله اینم ملحق به بحث قتاله. اما 196 رو یه مقدار بیشتر باید توضیح بدم که چرا متصل میدونیم به این سیاق. این و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره را برای خدا تمام کنید. سه تا دستور، قاتلو، انفقو، اتمو. اتم الحج والعمره که دیگه آقا بحث حجه، اینو چرا به قبل متصل میدانید؟ ببینید اگر یادتون باشه همون اول سیاق یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، یعنی اصلا بحثی که ما در این سیاق آغاز کردیم، سر تیتر این بحث، شروع این بحث، سوال از این بود که این ماها چیه؟ و منظورشون ماهای حرام بود. این ماها چیه؟ و میخواستن به پیغمبر اکرم ایراد بگیرن که چرا در ماهای حرام مجوز چی دادی؟ مجوز قتال دادی؟ این چه کاریه شما انجام دادی؟ که خدا میخواست بگه آقا وقتی فتنه کردن، وقتی دارن با ما قتال میکنن، خب ما نباید جواب اینا رو بدیم؟ ما باید دست رو دست بگذاریم؟ پس تا اینجای بحث این بود که وقتی کسانی دارن فتنه میکنن و مانع تحقق دین خدا میشوند، که فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون دینو لله. این دینی که اونجا میگه یکون دینو لله مقصود چیه دقیقا؟ مقصود همین اجرای مناسک حجه که اینا مانعشن، نمیخوان انجام بشه توسط مسلمین. خب با این نگاه بحث قتال هم در اینجا هویت مستقلی نداشت، قتال در ماهای حرام بود، قتال در شرایطی بود که مؤمنین خیال میکردن چون ماه حرامه نباید دستور به قتال صادر بشه، و خدا هم خواست بگه نه، تا وقتی فتنه برطرف نشه و دین متعلق به خدا نباشه ما از این حکم دست نمیکشیم، هر کی بخواد مانعیت ایجاد کنه در مقابل اون میایستیم. خب پایان بخش این سیاق میشه چی؟ این میشه خدا میفرماید باید حج و عمره را برای او تمام کنید. حالا اگر احصار یعنی محاصره شدید و نتونستید اصلا برید، یعنی امکان قتال هم فراهم بگید نشد، تا تو شرایط محاصره قرار گرفتید، حصر رو نتونستید بشکنید، یه حکمی داره. اگر محاصره برطرف شد به امنیت رسیدید، یه حکم دیگری داره که در این آیه بیان میشه. در حقیقت از باب رد العجز الی الصدر، یعنی خود آیه درسته که موضوعش و مبحثش قتال نیست، ولی فضای سخنش با فضای سخن آیات قبلی تو یک جاست. اصلا آیات قبلی تو دل همین بحث اتم الحج و العمره است که جا پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه. این احسرتم محاصره نظامیه، امنتم خروج از محاصره نظامیه. اینا رو در دور اول مفصل توضیح دادم، حالا الان بازم توی جنبندی شرح خواهم داد. درست آیه 197 هم که ما بعدن داریم بحث حجه، الحج و اشهر و معلومات، ولی من اونجا توضیح خواهم داد که هم تفکیک ادبی داریم هم یک سراغاز تازه بیان شاکله حجه که انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. فکر میکنم بخشی از ابهام با توضیحات بنده در جنبندی حل بشه و اگر چیزی باقی موند به خواست خدا من بازم در پایان سیاق براتون توضیح میدم. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توضیحات کاملتری در دور اول داده شده، به حد اقلها اکتفا میکنیم، فقط به قصد جمع‌بندی یک بار دیگه معانی آیات رو مرور میکنیم. دیگه باید برای ریزکاری ها و اینها دور اول رو انشالله مرور کنید اگر حضور ذهن نداشته باشید. از پیامبر راجع به هلال ها سوال میکنند، خدا جواب میده که هلال‌ها تعیین کننده میقات‌هایی است، زمان‌هایی رو مشخص میکنه برای مردم، همچنین برای حج. یعنی مشخصاً اینا هلال‌های ماه‌های حجه. و خدا یک نوع تأدیبی میکنه، میگه این که خانه را از پشت داخل بشید کار درستی نیست. بر تقوا پیشه کردن است و این که خانه را از درها داخل شوید. خب رو این قسمت خیلی ها صحبت ها کردن. آقا در زمان جاهلیت فرهنگ این بوده که مردم از پشت از رو دیوارا می رفتن تو خونه ها، یا از رو پشت بوما می رفتن تو خونه ها. خدا میخواد بگه که نه، این کار خوبی نیست، از در برید تو خونه. خب این حالا اصلا گیریم در جاهلیت از دیوار می رفتن، گیریم در جاهلیت از رو پشت بام می رفتن، این جای گفتنش اینجاست؟ مگر اینکه کسی اینجوری بخواد توجیه کنه بگه برای استهلال رفته بودن رو پشت بوم، دیگه مثلا از رو همون پشت بوم رفتن تو خونه و از این حرفا، اینجای گفتنش اینجا نیست. بلکه اون چه بیشتر اینجا فهمیده میشه با توجه به ادامه بحث که اینا سوال از اهله کردن، خدا در ادامه بحث قتال رو داره مطرح میکنه. از همین نوع جوابی که خدا به این سوال میده، از همین نوع توجهی که خدا به این سوال میکنه، نشون میده که اینا سوالشون با مقصودشون یکی نیست. سوال از اهله میکنند، مقصود زیر سوال بردن قتال است. این ادبیات را در مواجهه با پیغمبر خدا ادبیات غیر متقیانه میداند، میگه این متقیانه نیست. اینکه از پشت در وارد بشوید متقیانه نیست، از پشت خانه وارد بشوید متقیانه نیست، اینکه از درب وارد بشید، یعنی آقا برای هر چیزی یه آدابی یه شأنی قرار داده شده. شما میتونی قشنگ از پیغمبر اجازه بگیری و راجع به تناقض ذهنی خودت که برات پیش آمده، که برای ما سوال پیش اومده، الان ماه حرام قتالم که داریم میکنیم، تکلیف چیه؟ این چجوریه؟ مگه تو ماه حرام قتال حرام نبوده؟ خب پیغمبر اکرم هم جوابتو میده، توضیح بهت میده، حل میشه. بله هلال چیه؟ این خوب نیست. خب اینو در جای خودش حالا بیشتر میشه روش بحث کرد، کسایی که دوست داشته باشن رو این اصطلاح بیشتر میتونن مطالعه و توجه بکنن. و تقول الله لعلکم تفلحون. بعد خدا بحث اصلی رو آغاز میکنه. قاتلوا و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. در راه خدا با کسایی که با شما قتال میکنن قتال بکنید و تجاوز هم نکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با شما قتال ندارد، شما هم با او قتالی ندارید. کسی با شما قتالی داره، شما با او قتال میکنید. تجاوز نکنید. به غیر این که کسی با شما قتال کند، شما با او اقدام به قتال نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا متجاوزی را دوست نداره. این نکته رو من اینجا بگم قبل از ادامه. ممکنه کسی بگه خب آقا قتال دفاعی اگه منظور آیه بوده، مگه میشه قتال دفاعی در ذهن کسی زیر سوال بره؟ مثلا با خودش بگه که آقا ماه حرامه، چرا دستور به قتال دفاعی میدی؟ اصلا قتال دفاعی، کسی رو دارن میکشن، اینم در جواب اقدام کرده به کشتن مهاجمین. مهاجمین قصد قتل کننده را میخواد با قتل جوابشونو بده. اینو کی، کدوم عاقلی راجع به قتال دفاعی در شک قرار میگیره که الان اینا دومیش باشن که بعد بخوان به پیغمبر بگن ماه حرام است، چرا به ما میگی در مقابل قتال اونها قتال کنیم؟ اینکه دستور نمیخواد. هر موجودی غریزه او ایجاب میکنه که اگر بهش حمله کردن جواب حمله رو بده. پس این جریان قاتلوهم، قاتلو الذین قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، چیه؟ این جریان از ادامش معلوم میشه. در حقیقت مسئله اینه، یا رسول الله، تو که میدانی اگر ما برویم به حج اونها چی میشن؟ بگید. مانع میشن، جلوی ما را میگیرن و با ما اقدام به قتال میکنن، با ما میجنگن. چرا دستور میدی بریم حج؟ حجی که میدانیم به قتال منجر میشه، اونم قتال در ماهای حرام. خب این حج رو تعطیل کرد، چه کاریه؟ حالا درست قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اما کی داره باعث میشه اونا با ما قتال کنن که بعد لازم بیاد در جوابش ما هم با اونا قتال کنیم؟ یعنی عامل تحریک کننده دشمن ما هستیم. ما این که داریم میریم به حج و اونها انگیزه دارن مانع حج ما باشن، میان با ما قتال میکنن. بعد حالا میخواییم بگیم قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، حالا بیایم با اینا که با ما قتال کردن ما قتال کنیم. درسته ما شروع به قتال نکردیم، اونها شروع به قتال کردن، ولی کی اونها را تحریک کرد به اینکه شروع به قتال کنن؟ ما بودیم که با رفتنمون اونها را تحریک کردیم و باعث شدیم با ما قتال کنن. حالا قرار جواب اونا رو بدیم. اصل مطلب اینه، یعنی اون چه که دارن اینا زیر سوال میبرن اقدام پیغمبر اکرم است به اینکه باید این حج را رفت. پس دستور قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، این دستور در نگاه اول خیلی واضح به نظر میرسه، ولی وقتی به ادامش نگاه میکنیم متوجه میشیم که این دستور در چه فضاییه و اون حق جوابی که خدا میخواد به اینا بده چیه. اون جواب اینه، میخواد بگه که آقا تا کی قرار ما بشینیم اینا مانع حج باشن؟ ما هم حج نریم؟ به چی؟ به این که ما اگر حج بریم با ما قتال میکنن تو ماه حرام، مجبوریم جوابشونو بدیم. خون و خون ریزی تو ماهای حرام و در مناطق حرام اتفاق میفته. آقا دین مال کیه؟ دین مال خداست. قرار اینا فتنه گری کنند و مانع تحقق دین الهی بشند، ما نباید جواب اینا رو بدیم؟ درسته که در واقع ما داریم میریم به حرم و اونا تحریک به جنگ با ما میشن، اما بی خود تحریک به جنگ با ما میشن. ما داریم میریم اجرای مناسک عبادی بکنیم، داریم میریم دین الهی رو اجرا بکنیم. اینکه اونا مانع تحقق دین خدا میشوند، این خودش نوعی اقدام به چیه؟ اقدام به قتاله. و جوابی که ما به اونا میدیم قتال دفاعیه و در ماه حرام اشکالی بر قتال دفاعی نیست. یعنی بی خود شما نگید که رفتن شما تحریک آمیز است. رفتن ما برای اجرای دین خداست، برای انجام وظیفه دینی ماست، باید این اتفاق بیفته. مانعیت اونا فتنه است در مقابل اجرای دین الهی، و وقتی مانع میشن باید جوابشون داده بشه. پس قتال ما در ماهای حرام در مقابل مانعیت اونها قتال ابتدایی نیست که مشمول حرمت قتال در ماهای حرام بشود، قتال دفاعی است. و اون چه این قتال را دفاعی میکنه لزوم تعلق دین به خداست، دین برای خداست و بس. این مطلبه که ما را مکلف برفتن میکنه و اونها مجاز به برخورد با ما نیستن، و وقتی برخورد با ما میکنن ما مجاز به جواب دادن اونها هستیم که جوابشون رو بدیم با قتال. قتال قتال دفاعیه، مصداق تجاوز نیست، هیچ مسئله ای هم نداره، تو ماه حرام هم میشه قتال دفاعی رو انجام داد. جهاد ابتدایی هم در ذات خودش دفاعیه، خب، ولی نه مثل حج و حرم که شما ناچار باشی الان پاشی مثلا بری خودتو برسونی به کجا؟ بری خودتو برسونی به حرم برای انجام مناسک عبادی. اینجوری نیست. در جهاد ابتدایی از باب این که باید سبیل الله باز باشه و مردم بتونن دین الهی رو اختیار بکنن، هیچ کس نباید مانع تبلیغ دین خدا باشه، هیچ کس نباید مانع رسوندن دین خدا به گوش مردم باشه. یه کسانی هستن که مستکبرانه ایستادن اجازه رسیدن دین و پیام دین رو به گوش مردمشون نمیدن، با اینا برخورد میشه، اینا حذف بشن. اگه کسی مانع گسترش دین در جامعه بشه، به مصداق جهاد ابتدایی ما میتونیم شروع به قتال با او بکنیم بعد از ابلاغ، مثل بالاخره ابلاغایی که پیغمبر اکرم به ایران داشته، به روم داشته، و اون جریان توسعه اسلام. اون بحث جهاد ابتدایی در جای خودش. اما الان اصلا بحث چیه؟ من نمیخوام الان دنبال توسعه اسلام نیستم، دنبال اجرای مناسک عبادی خودم. آقا من مسلمانم، کعبه خانه خداست، فصل حج باید برم حج به جا بیارم، شما کاری با من نداشته باش، منم میرم حجمو به جا میارم و برمیگردم. اما شما یه فضایی درست کردی که من میام حج به جا بیارم، با من میجنگی، در مقابل من آرایش نظامی میگیری به خودت، حمله به من میکنی، حالا من چیکار کنم؟ یا باید ما بگیم ماه حرامه، برگردیم بریم خونمون، بگیم ماه حرامه، نباید جواب در واقع قتال بکنیم و نباید اینا رو تحریک به قتال کنیم، برگردیم بریم خونمون. این یعنی چی؟ این یعنی میدان دادن به تحقق فتنه اونا برای مانعیت دین خدا. یعنی دارن راحت یک مناسک عبادی عظیم را تعطیل میکنن، هزینه ای هم بابتش نمیدن. خدا میخواد بگه اینجا رفتن شما مصداق تحریک نیست، شما دارید دینتون رو اجرا میکنید، او بی خود تحریک میشه، میخواد با شما بجنگه، میخواد بجنگه، جنگید، بزنیدش، هیچ مشکلی هم نداره، دفاعیه. یعنی اصلا حتی مصداق جهاد ابتدایی جایز نیست. اون جهاد ابتدایی جایز در جای خودش، هرچند اونم در ذات خودش دفاعی است، ولی بالاخره یه فرقی با دفاعی مطلق داره که به شما حمله کردن شما جواب دادی، اونجا شمایی که داری در طرف رو حساس میکنی. ولی خب به هر حال بحث توسعه اسلامه، اینجا اون نیست اصلا. بله، بحث قتال و دستور به قتال در فرهنگ اسلام کلن بحث ولاییه، یعنی باید به دستور ولی امر باشه، به دستور حالا یا پیغمبر اکرم است یا جانشینان پیغمبر اکرمه، یک اقدام سرخود طبیعتاً نیست. خب این نکته اول که اگه میتونیم یا نمیتونیم باید اون روز فتوا به ما بده، یعنی باید اجازهشو به حاکم شهر به ما بده. نکته دومم این است که تعمیم آیات قرآن از یک مصداق به مصادیق دیگر شرایطی داره. یعنی مثلا فرض کنید الان در بین تمام علما اصل عزاداری کردن را هیچ کس واجب نمیدانه، مستحب مؤکد میدانن. مستحب مؤکده؟ بله. هرچند اینکه یک مثلا اقدامی بشه، اقدام راهبردی بشه که در یک کشوری حذف کنند مثلا فرهنگ عزاداری را، ممکنه اونجا مصداق واجب هم بشه. خب این در جای خودش باید تو فقه راجبش صحبت بشه. این امکان به شکل کلی که فرمول اونجا قابل تطبیقه، بله قابل تطبیقه، اما قابل تطبیق بودن فرمول منوط به یه جزئیات و ریزکاری هاییه که فقهی و اجتهادیه و کار حاکم شرعه. اینجوری همینطوری آیاتو نمیتونیم اونجا بذاریم و بهش استناد بکنیم. اینا هنوز قبل از تحقق فتح مکه است، دورانیه که در واقع خانه خدا شرایط ناامنی داره، مسلمون ها میخوان حج رو به جا بیارن، اینا مانع هستن، اجازه نمیدن تا بعدن بحث فتح مکه پیش میاد. بله، البته ماه حرام شاید ماه حرام نسیع امر جاهلی بود که هر وقت دلشون میخواست یه ماهی رو که حرام بود میگفتن دیگه حالا حرام نیست، انشالله ماه بعدی رو به جاش حرام میکنیم. یه امری به نام نسیع که انما النسیء و زیادتون فل کفر، یه زیادتون در کفری بود و که خدا اون رو قبول نداشت. اما اینکه 12 ماه داریم 4 تاش حرامه، این از جانب خدا وضع شده. ماهای حرام وضع الهی داره، مثل منطقه حرم که منطقه حرم اجازه جنگ، اجازه خونریزی کسی اونجا نداره مگر دفاعی، مگر بهش حمله کرده باشن. الا این نمیتونه. بله بله، قبل از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، حتی شاید قبل از اون. بله بله بله، وضع داشته. و در ماه حرام مسلمون ها اجازه ابتداء به قتال ندارن حتی فی سبیل الله. لذا اذن سلخ الاشهر الحرم در سوره مبارکه توبه، اونجا همینه که یک اعلان عمومی میشه توسط علی علیه السلام، هم قرائت میشه در کعبه که دیگه ماهای حرام که تمام بشه خدمتتون میرسی. اذن سلخ الاشهر الحرم رو در سوره توبه اگر ببینید، حفظ حرمت ماهای حرام و اقدام نکردن به قتال ابتدایی، شروع به قتال کردن، این برای مسلمین واجبه که نکنن، این کار رو شروع نکنن. بله، از خلق آسمان و زمین. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. این در سوره توبه هست. همون اذن سلخ الاشهر الحرم هم در سوره توبه هستش که بله، براءت من الله و اینا، تا میرسین که اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر، تا برسه به این آیه 5، فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. وقتی ماهای حرام تمام شد دیگه میتونید اقدام به جهاد ابتدایی بکنید و مشرکان را بکشید. یه بار دیگه من فضا رو مرور میکنم. ماهای حرام است، همه میدانند شرایط ناامنی در مکه حاکمه، مشرکین بر مکه مسلطند، حرکت مسلمین به سمت مکه به قصد به جا آوردن حج باعث میشه که اونها در مقابل مسلمین سفارایی بکنن و قصد قتال با مسلمین رو پیدا بکنن. وقتی اونها با ما قتال بکنن جواب قتال اونها لازم خواهد بود، اما یک سوال وجود داره، چرا اصلا بریم که اونها تحریک به قتال بشن؟ آیا اینکه ما میریم و اونا با ما قتال میکنن و لازم میشه ما با اونا قتال بکنیم، خود این یه جور شروع جنگ نیست؟ خود این یه جور آغاز به جنگ نیست که در ماهای حرام ممنوعه؟ خدا میگه من در ماه حرام جنگو ممنوع کردم، دنبال تحقق دین خدا هستم، میخوام حج به جا آورده بشه. اینکه اونا حج رو تعطیل کنن و یه گاردی بگیرن شما جرأت حج رفتن پیدا نکنید، خب این که نقض غرض شد. لذا شما حجتون رو برید، حرکتتون رو داشته باشید، باتون برخورد کردن جوابشون رو بدید و این مصداق ابتداء به جنگ در ماه حرام محسوب نمی شود. راحت برید حجتون رو به جا بیارید، مانع نشدن فبه ها، مانع شدن جوابشون رو میدید. لذا می فرماید قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. این قاعده کلی. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هر جا پیداشون کردید بکشیدشون. کیا رو؟ کسانی را که با شما دارند قتال میکنند. یعنی این ذیل قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونهم، اینا که با شما قتال میکنند را هر جا پیدا کردید بکشید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، هر جا اردو زدید اخراجتون کردن، نگذاشتن شما اونجا مستقر بشید، مانعتون شدن، از همونجا شما اخراجشون کنید، باشون درگیر بشید، اجازه ندید بیرونتون کنن. بی خود آمدی اینجا، یالا برو بیرون، تو رو بیرون میکنیم، تو برو بیرون. اخرجوهم من حیث اخرجوکم، چرا این کارو بکنیم؟ چون والفتنه تو اشد من القتل، اینا فتنه به راه انداختن. درسته شما رفتید ولی اینا فتنه راه انداختن، اینا کاری کردن شما نتونید در امنیت دین خدا را به جا بیارید. و فتنه از قتل هم سنگین تره. جواب فتنه رو باید داد. بنا باشه یک کسی مانع دین خدا بشه، خودش اقدام به قتاله. جواب او رو باید داد. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. این چیه؟ اینو من در دور اول توضیح دادم ولی من مجبور میشم بعضی جملات رو الان بگم که به ابهام عبور نکنیم. آقا مگر تو جمله قبلیش چیزی غیر از این بوده؟ گفت قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. الان میفرماید لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم. میگه کنار خود مسجد الحرام شما با اینا نجنگید، نکشید اینها را، مگر اینکه اینا بخوان با شما اونجا بجنگن، که اگر با شما جنگیدند همونجا بکشیدش، ولو کنار مسجده باشه، ولو تو صحن مسجده باشه، هر جا میخواد باشه. این جزای کافرانه. خب این چی شد جریان؟ ببینید در هر جنگی یه مسئله کلی وجود داره. کلی اینه که من شروع به جنگ کردم یا طرف مقابل. الان به شکل کلی مسلمین شروع به جنگ کردن یا اونا مانع مسلمونا هستن که چرا دارید میرید حج؟ و به مسلمونا حمله میکنن و مسلمونا رو، اردوهای مسلمونا رو به هم میذارن و اینا رو اخراج میکنن که اینا نتونن به حج برسن. این کار اوناست. خب پس شروع کننده جنگ اونان و ما داریم جواب اونا رو میدیم. حالا یه سوال، ما که داریم جواب اونا رو میدیم معنیش اینه که همیشه باید ضد حمله بزنیم؟ یعنی همیشه باید منتظر باشیم که اونا حمله کنن ما یه ضد حمله داشته باشیم جواب حمله اونا رو بدیم؟ یا نه وقتی دیگه جنگ شروع شد ما حق حمله هم داریم؟ کدامشه؟ دومیه. بله اصل جنگ رو ما شروع نکردیم، اونا شروع کردن، این تمام. اما حالا که جنگ شروع شده و ما در جنگیم، ما از باب عملیات نظامی ممکنه یک جایی داریم ضد حمله میکنیم، جواب حمله میدیم، یه جای دیگه چه میکنیم؟ حمله میکنیم. یعنی هم جنگ هم حمله دارد، هم ضد حمله دارد، هم تک داره. بله پیشروی میکنیم، هم تک داره هم پاتک داره، هر دوش جایزه. دیگه نخواهد گفت کسی به ما که آقا شما فقط جواب حمله رو باید بدید، فقط ضد حمله جایزه است چون جهاد دفاعیه، فقط ضد حمله. نه آقا، جهاد اصلش دفاعی بوده، اما حالا در همین جهاد دفاعی تا دشمن رو سر جای خود ننشاندیم جهاد ادامه داره، و برای اینکه او رو سر جای خودش بنشونیم یک جا ضد حمله داریم، یک جا حمله داریم. ممکنه تو این جبهه، تو این جناح داریم جواب حمله را میدیم، توی جناح دیگه خودمون یه حمله چی میکنیم؟ تنظیم میکنیم که دشمن رو از پشت قیچی کنیم. خیلی خوب، این که لازمه جنگه. خدا میگه این درست، اما تو مسجد الحرام حمله نکنید، مگر اینکه اونا حمله کرده باشن. یعنی خصوص مسجد الحرام حق تک و حمله مستقیم را شما ندارید. اگر اونها حمله کردن اینجا میتونید جواب بدید، اینجا فقط ضد حمله. پس این ذیل بحث قبلیش باید ببینید. بله بله دیگه، بله بله بله، الا مسجد الحرام. بله همینه، همین هم هست. بله یعنی شما بعد از این که ببینید، چون اینا رو میخوام ذیل قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ببینم، یه حکم کلی بوده که اونا باید قتال بکنن تا شما قتال کنید، اما حالا اونا باید قتال بکنن تا شما قتال بکنید، این برای شروع اصل جنگه. حالا جنگ شروع شده، معنیش این نیست که ما بشینیم هر بار اونا بیان ما را بکشن ما جواب بدیم. آفرین، هر جا دیدید بکشید. کاملا صحیح، کاملا صحیح. الا کنار مسجد، مگر اینکه تو کنار مسجد اگر اونا آمدن به شما حمله ای کردن خواستن شما را بکشن، اون وقت شما مجازه که اونها را بکشید. اینم جزاء کافرانه. یعنی خدا میخواد بگه اینم از نظر خدا حکم اولی این نیست که حتی کنار مسجد کافر کشته شود حتی. ولی وقتی خودتون دارید آدم میکشید اینجا، دیگه جوابی جز قتل نخواهد داشت، جوابی جز برخورد نخواهد داشت و این جزاء کافرانه. نمیدونم تاریخش رو بعدا برید بررسی کنید. الان بیشتر اون چه مد نظر منه خود آیاته. خب اینکه این آیات اتفاق افتادن اتفاق نیفتادن، فقط احکامه یا اینکه اجرا هم شد نشد، من فکر میکنم ما تاریخ رو باید از رو قرآن بنویسیم. تا زمانی که بناس قرآن رو با تاریخی که تو ذهنمون از صدر اسلام داریم مقایسه بکنیم، همه جا ابهاماتی هست. یکی از مهمترین و محکمترین منابع تاریخی خود قرآن کریمه. حالا حداقلش اینه که قرآن کریمی همچین پیشبینی کرده که همچین اتفاقاتی میتونه بیفته. حالا افتاده نیفتاده فعلا من قضاوت ندارم. فإن انتهوا، اگه دست کشیدن از جنگ با شما تو همون کنار مسجد الحرام، فإن الله غفور رحیم، در اون صورت اینا رو میتونید ولشون کنید، یعنی دیگه نگذارید، لازم نیست اونجا مثلا از دم بکشیدشون. دیگه دست کشیدن نخواستن کنار مسجد با شما قتال بکنن، شما هم میتونید رهاشون کنید. خب حالا این قتال ما با اونها تا کجا، تا کجا قتال کنیم؟ ببینید اول قتال این بود، قاتل الذین قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. لازمش اینه که الان بگیم قتال تا وقتی که دست از قتال بگید بکشند، اما خدا میگه قتال تا وقتی که فتنه تموم بشه. یعنی چی فتنه تموم بشه؟ دیگه جرأت نکنن هر بار راه ما رو ببندن. چه بساطی راه انداختید؟ هر سال میخواییم بیاییم حج مانع میشید، هر سال میخواییم بیاییم حج به اردوهامون حمله میکنید، هر سال میخواییم بیاییم حج آزارمون میدید، چه بساطیه؟ فتنه را جمع بکنن. حالا ما شما را از اینجا کلن بیرون نکردیم، معنیش این نیستش که شما امروز اجازه ندید ما حجمون رو به جا بیاریم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. حالا اینو دقت کنید، قتال تا رفع فتنه. یه وقت این آیه رو داریم در دلالت استقلالیش میبینیم، میخواییم بگیم آقا این در میخواد بگه تا پایان فتنه از کل عالم شما باید جنگ رو چیکار کنید؟ ادامه بدید. اون دلالت استقلالی در جای خودش محفوظ، من کاری ندارم. اما الان تو این سیاق فتنه معلومه چیه، قاتلوهم هم در مقابل این فتنه معلومه چیه. تو این سیاق فتنه چیه؟ مانعیت از اجرای حج. رفع فتنه چیه؟ مانع برداشته بشه، حج آزاد بشه. یعنی دیگه برای اجرای حج خطر جانی مسلمین رو تهدید نکنه، دیگه آزار و اذیت و خطر جانی و اینا متوجه مسلمین نباشه. اینجا یکون الدین لله چیه؟ حج. یعنی مصداق دین اینجا اینی که حج مال خدا باشه. امکان اجرای حج ابراهیمی اونطوری که خدا میخواد فراهم بشه. لذا تو سیاق بعدی احکام حج رو که خدا داره میگه، یه حج مشترکه. ما داریم حج میکنیم، مشرکین هم دارن همزمان با ما چیکار میکنن؟ حج به جا میارن. اونجا حج مشترک داریم و همون نشون میده قبل از فتح مکه حج آزادسازی شده بگید بود. این نبود که با فتح مکه تازه حج آزاد شد، حج آزادسازی شده بود. اصلا مسلمین حجی داشتن همراه با مشرکین، حج رو به جا می آوردن، یه مشترکاتی داشتن که خدا تبیین میکنه تو سیاق بعدی، و یک تفاوتهایی داره که خدا اونجا باز تبیین میکنه که چی هست این تفاوتها. چیزای دیگه بگذاریم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. حالا اگر دست برداشتن از فتنه، دیگه مانعتون نشدن، هیچ جوره اذیت نکردن، اون وقت دیگه ما در واقع جز به کسانی که به شکل موردی ظلم بکنن با کلیت جریان دیگه کاری فعلا بگید نداریم. از شهر الحرام به شهر الحرام. حالا جنبندی یسالونک عن الاهله است در واقع، یه جورایی آقا حالا که میپرسیدید بله این ماها چیه، این هلال ها چیه، و منظورتون این بود که هلال ماه حرام است، چرا داری مجوز جنگ میدهی؟ حالا فهمیدید چیه ماجرا. از شهر الحرام به شهر الحرام. اونا تو شهر حرام با ما قتال میکنن، ما هم تو شهر حرام جوابشون رو میدیم. نه با نریم که اونا با ما قتال نکنن، این راهش نیست. ما میریم، اونا هم بخوان مانع بشن باهاشون میجنگیم تا وقتی که دیگه جرأت مانعیت حج رو پیدا نکنن. ول حرمات و قصاص، در ماهای حرام قصاص در جریان است. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر کس به شما تجاوزی کرد به مثل تجاوزی که درباره شما داشته جواب او را بدید. و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. بعد می فرماید قصاص جاریه. در واقع اینو بخوای برگردونی به جمله بندی و فی الحرمات قصاصون، در ماهای حرمات قصاص هست، ولی میگه ول حرمات و قصاص، مثل اینکه اینو به تیتر تبدیل میکنه. یعنی درست ماهای حرام قصاص هم جای خود، این مثل تبدیل به تیتره، یعنی حالت اون جمله را میاد تیتروار میکنه. حرمات است باشد، قصاص هم هست. ول حرمات و قصاصون، یعنی مثل اینکه در ماهای حرام قصاص در جریانه. و تقوا الله میتونه به کل قاتلهما این سیاق بخوره، یعنی همه اینا ذیل تقوا میگنجه، خلاف تقوا نیست. مقابله با قتالی که از رو فتنه داره انجام میشه تا دین خدا را تعطیل بکنه در ماه حرام، این دفاعی محسوب میشه و مصداق تقواست. حالا و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. خب حالا برای این قتال، این که بتونیم بریم و با اونا درگیر بشیم، ساز و برگ لازم داریم، شمشیر میخواد، سپر میخواد، زره میخواد، بالاخره ممکنه اونجا معطلیمون زیاد بشه، آذوقه میخواد، پزشک باید با خودمون ببریم، کلی کار داره دیگه، خرج داره. یا علی دست به جیب بشید، این در راه خداست. به هیچ عنوان خیال نکنید که این انفاق، این پول خرج کردن برای این مسئله هدره و پول خرج کردن برای خونریزی در ماهای حرام است، نباید این کارا رو بکنیم. نه خیر، انفاق کنید در راه خدا. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی اگر شما انفاق نکنید در راه خدا، عملا مثل این میمونه که خودتو داری به چی میندازی؟ به هلاکت میندازی. حالا این لا تلقوا بأيديكم الى التهلکه چند جور مصداق پیدا میکنه تو این فضای ما. یکیش اینه، شما آماده جنگ نمیشی، پا میشی میری کجا؟ اجرای چی کنی؟ حج بکنی. خب عملا چون انفاق نشده، آمادگی ندارید، ساز و برگ نظامی ندارید، مثل رفتن تو دهن چی میمونه؟ شیر. خودت رفتی خودتو در معرض هلاکت قرار دادی، چه کاریه؟ با آمادگی برید، با انفاق فی سبیل الله برید تو صحنه قرار بگیرید که اگر جنگی هم در گرفت امکان دفاع و مقابله را داشته باشید، و الا قرار باشه بدون ساز و برگ نظامی و بدون آمادگی اقتصادی وارد این عرصه بشید، این مصداق به هلاکت انداختن خوده. پس انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. باز یه جور دیگه هم مصداق پیدا میکنه، اگر شما بگید آقا ما نه انفاق میکنیم نه میرویم، نه آمادگی ایجاد میکنیم برای قتال، نه اصلا میریم که لازم بشه چیکار کنیم اونجا قتال کنیم، بازم یه جور دیگه خودتو به هلاکت انداختی. یعنی دین الهی که بر شما واجبه و باید محقق بشه، شما تعطیلش کردی و عملا خودت را به هلاکت چی انداختی؟ معنوی. یعنی این هلاکت باطنی و معنویه که شامل حالتون میشه. پس این که شما خودتون آماده قتال بکنید و به لازمه همین آمادگی اصل قتال رو هم انجام بدهید، این در حقیقت چی هست؟ این مصداق حراست از خودتونه، هم حراست از جانتونه، هم حراست از دینتونه، هم جلوی هلاکت دنیاتونو میگیره، هم جلوی هلاکت آخرتتون رو میگیره. و احسنوا ان الله يحب المحسنين. این که انفقوا همون قاتلو باشه دلیل میخواد. در عطف و در معطوف و معطوفون علیه اصل بر غیریت، یکی گرفتن دلیل میخواد. این که ما اینا رو هماهنگ بگیریم، بله هماهنگ میگیریم. معطوف و معطوفون علیه در یک جهت غیریت دارن، در یک جهت وحدت و هماهنگی دارن. این که انفقو با قاتلو هماهنگ، جفتن، همیشه با همن، این سر جاش. اما این که حالا انفقو همون قاتلوه، اون قاتلو روشون گفته. ببین یه بار عطف خاص بر عامه، بگه انفقو و قاتلو، باز لهو وجهون که بگیم قاتلو همون چیه؟ انفقوه. اما وقتی گفته قاتلو، الان داره میگه انفقو، این بیشتر ظهور داره در و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. باشه، فی سبیل الله، فی سبیل الله هر دوش یکیه، اونش فرق نمیکنه. همونطور که قتال شما در راه خداست، این انفاقی هم که میکنی تا امکان قتال فراهم بشه، شمشیر خریده بشه، زره خریده بشه، نمیدونم اسب و استر و ماشین نفربر و اینا تهیه بشه، اینا همه انفاق فی سبیل الله. بله، حالا نمیدونم چرا اصرار دارید بگید نیست. میخوام نمیخوام بگم نیست، نمیخوام بگم ولی جان است و لا غیر. اینجا بحث اصلیش مالیه. باشه، من مخالفتی با اون ندارم، اما اون چیزی که الان داره اضافه میکنه به بحث این نیست. مگر اون وقت فقط اون تهلوکه را تهلوکه معنوی بگیریم. در واقع یه اشاره ایست، البته در حد یک اشاره. بله بله، اون مطلب درستیه، اما اینکه اینو تطبیقش بدیم بر یه سری مثلا فضاهایی که احتمال میدیم اون موقع بوده باشه، این میشه بهش اشاره، یعنی تصریحی به این مسئله نداره. بله صحیحه، از وعلمو یه تأکیدی فهمیده میشه که بالاخره اینو بدونید، یعنی حواستون رو جمع بکنید، نکنه شما از دایره تقوا بیرون قدم برداری تو این وادی، حالا بگی که فرصت فراهم شده بذار تسبیح حسابای شخصی من همینجا انجام بدم، در این بین این دیگه بدونید خودتون از تقوا بیرون برید، خدا هم با شما نخواهد بود، خدا با کسانیه که تقوا پیشه کنن. حالا من این نکته رو که میگم، خیلی از این مطالب به تفصیل تو دوره یک بحث شدن، نمیخوام خیلی با علت اینکه سعی میکنم زود کات کنم بحثا رو و نپردازم بهش، اینه که نمیخوام تکرار تمام بحثای قبلی بشه و یک انگیزه باقی بمونه که مخاطبا برن حتما قبل از جمع‌بندی، چون این سوره سوره بالاخره معظمیه به لحاظ حجم. کسی که واقعا میخواد در سوره بقره تدبر بکنه باید ذهنش رو اولا چند لایه بکنه، تو هر لایه‌ای قشنگ جمع بکنه، این لایه‌ها رو بتونه به هم وصل بکنه، یعنی یک کار، من میگم در تدبر یک کار فوق دکتراییه، یعنی اگر بخوایم نسبت سنجی بکنیم ها، یعنی دیگه اوج تدبره، تدبر در سوره مبارکه فستاد. یه قوی ترین ذهن، آماده ترین ذهن ها میتونه اینجا در واقع از عهده کار بر بیاد، ذهنایی که قشنگ تو سابقه کار زحمت کشیده، چون ما میخوایم چکار کنیم؟ جمع کنیم ما. اگر نکته نکته بخوایم بگیم بریم، نه، این مسئله این با سوره کوثر فرقی نداره. حالا اون سه آیه است، این 200 خورده آیه است. اما وقتی میخوایم فهم جامع پیدا کنیم، الان داریم تیکه تیکه بسته بندی میکنیم، بعد بسته ها رو باز بسته بندی بزرگتر بکنیم، همینجوری بریم بالا، بعد یه مقدار آمادگیمون بیشتر باشه. تو این دور خیلی صلاح نیست بریم رو جزئیات. هرچی بیشتر میریم رو جزئیات، اون هدف جمع بندیه چی میشه؟ اون یه خورده کار ما رو سخت میکنه. ما تو دور یک قشنگ جزئیات رو هم بهش پرداختیم. بله. خب آیه آخرم بخونم، و اتم الحج والعمره لله. خب پس آقا حج و عمره را برای خدا تمامش بکنید. شما حالا وارد فرایند حج و عمره شدید، یه اتفاقاتی ممکنه بیفته، حتی با آمادگی ساز و برگ نظامی هم جمع کردید رفتید میخواستید بجنگید فلان، ولی محاصرتون کردند و امکان شکستن حصرم پدید نیامد، به وجود نیامد، همونجور تو اردو ماندید و نتونستید خودتون رو برسونید به اجرای مناسک حج و عمره و غیره. اولا من توضیح دادم در دوره یک چرا میگه حج اول عمره، چون گفتیم هر حجی عمره هم با خودش داره دیگه. کسی که از بیرون داره میره حج به جا بیاره، با ورود به حرم احرام میبنده، این احرام یه عمره ای رو بر او واجب میکنه، باید یک عبادتی رو انجام بده، با طواف نسا دیگه اون مسئله از گردنش ساقطه، که میگن این در واقع اون عمره واجبه، عمره واجبی است که به حج متصله. بعدش هم حج انجام میشه، و حج در چه زمانی انجام میشه؟ در مشخصا نهم و دهم ذی‌الحجه اتفاق میفته، از شب عرفه شروع میشه، بعدم روز عرفه و روز در عرفات هستند، و بعدش هم مشعر، و بعدش هم منا، و دیگه در روز دهم با قربانی حج تمام میشه. کل حج تو همون روزهای پایانی ذی‌الحجه اتفاق میفته. اما عمره حج کجا میتونه اتفاق بیفته؟ از شوال شروع میشه، به محض اینکه ماه رمضان تمام شد، ماه شوال سرآغاز عمره حج میتونه باشه. عمره حجش رو به طرف مثلا فرض کنید نیت کرده رفته میخواد بره مکه، عمرش رو به جا آورده تو همون ماه شوال، میخواد دو ماه بمونه اینجا تا وقت حج برسه، هیچ مسئله‌ای نداره، عمره واجبش انجام شده، مادامی که از حرم بیرون نرفته باشه دو مرتبه عمره دیگری بر او واجب نمیشه دیگه، این عمره واجبش رو انجام داده، منتظر تا وقت حج برسه. لذاست که تو آیات بعدی، آیه بعدی الحج، بگید اشهر معلومات. چطور میشه الحج اشهر معلومات؟ و حالا که حج کلش داره در عرفه و عید قربان انجام میشه دیگه، این چی الحج و اشهر و معلومات؟ حج با عمرش با هم میشه اشهر و معلومات، که عملا سه ماه امکان اجرای حج و عمره وجود دارد. عمرش رو انجام میده، از احرام در میاد، تو مکه زندگیشو میکنه، بالاخره یه جای مسافرخونه گرفته اونجا هست تا وقت چی برسه؟ تا وقت حج برسه، مشخصا مناسک حجی رو، حج رو اونجا اجرا بکنه. برای کسی که اهله، آخرش داره این آیه، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، کسی که ساکن حرم نیست، جزء ساکنین حرم محسوب نمیشه، زار زندگیش تو حرم نیست، این باید بیاد بیرون دوباره بره، مگر اینکه عمرشو در ماهای حرام انجام داده باشه، تو همون شوال به بعد انجام داده باشه. نه، اونو نمیشه ذیل عتمو ببریم، چون این به حج عطف شده. این در واقع میخواد بگه که اصالت با حج، این عمره‌ای که برای حج داری انجام میدی، غیر از عمره مفرد است که شما مستحب میری انجام میدی و برمیگردی، عمره ای است که به حج متعلقه، اینه که باید تمامش کنی، اینه که احصرتم داره، امنتم داره. حالا فعین احصرتم، شما حج رو رفتید، مثلا فرض بفرمایید محرم شدی، در شجره مثلا محرم شدی، داری میری که حج عمرت رو به جا بیاری و بعدش هم بمونی که حجت رو به جا بیاری، وسط راه اومدن محاصرتون کردن، اردوگاهش اردوی شما رو محاصره کردن، امکان تحرک بهتون ندادن، نتونستید حصار رو بشکنید، شد احصرتون. حالا چیکار کنیم؟ میگه فمستی سرم من الهدیه، قربانی سر جاشه، هر کس به هر میزانی که در توانش هست قربانیشو باید انجام بده، فقط ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، فقط این که از احرام خارج نشید، کله هاتونو نتراشید تا وقتی که هدی به محلش برسد. من دیگه اقوال توضیح نمیدم، فقط جنبندی رو میگم، یعنی تا وقتی زمان قربانی برسد، محل اینجا اسم زمانه، تا وقتی زمان قربانی برسه از احرام خارج نشید. یعنی الان شما فرض کن تو ماه شوال رفتی، یا تو ذوالقعده رفتی، یا مثلا روزای اول ذوالحجه رفتی، هنوز چند روز مونده تا ایام حج، یا چند ماه مونده، دو ماه مونده تا ایام حج، محاصره شدی، قربانی هم داری اینجا، بالاخره گوسفند و بز و گاو و شتر به اندازه که میخواستید قربانی کنید هم با خودتون آوردید، حالا محاصره شدیم، تکلیف چیه؟ خدا میگه محاصره شدید، بی زحمت همینجوری در احرام تشریف داشته باشید تا زمانش، زمان قربانی برسه. زمان قربانی که رسید میتونید قربانی رو انجام بدید و از احرام چی بشید؟ خارج بشید. حالا اینجا اقوال وجود داره ها، که ما همه رو با بیان جواباشو دادیم. خب گفت لا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، یعنی که وقتی هدی وقتش رسید، قربانی وقتش رسید، دیگه میتونید سرا رو بتراشید و از احرام بیایید بیرون. اما فمن کان منکم مریضا او بهی اذى من راسه، ای کسی نمیتونه سرش رو بتراشه، یه مریضی داره، دردی در سرش داره که مانع تراشیدن سرشه، ففدیتون، به جای تراشیدن سر میتونه یه عوضی در نظر بگیره، من صدقت، من صیام او صدقه او نسک، مشخص شده دیگه، باید یه مقدار، یه تعداد روزه‌ای بگیره یا یه صدقه‌ای به جاش بده، یا بعضی گفتن یه قربانی، این نسک رو بعضی تطبیق بعد یه قربانی مستقلی کردن، یه گوسفندی بکشه به جای تراشیدن سرش، لااقل یه کاری کرده باشه که این بشه مصداق خروج او از احرام. خب فاذا امنتم، حالا آمدیم و امنیت به وجود آمد، اذا امنتم، ببینید ان احسرتم، اذا امنتم، اذا ظرفیه است، این شرطیه است، یعنی اومدیم و در یک مقطع زمانی امنیت حاصل شد، تونستید برید. آقا بالاخره شما درسته در محاصره بودید، ولی طبق آیات قبلی مکلف به جنگ هم بودید دیگه، آمدیم و جنگ جواب داد، آمدیم و شرایط مهیا شد، سازوکارتون جمع شد، تونستید اردو رو نجات بدید، تونستید محاصره رو بشکنید،
یا اونا اصلا دست از محاصره برداشتن به هر دلیلی. بالاخره امنیت در مقابل احصاره، یعنی این جریان محاصره شکست و آزاد شدید. حالا چیکار کنیم؟ میگه فمن تمتع بالعمرته الى الحج فمستیسر من الهدی. تمتع بالعمرته الى الحج یعنی چی؟ یعنی اگر محاصره شکست، هر کسی که تمتع، تمتع یعنی بهره مندی، بهره مندی در مقابل چیه؟ احرامه. احرام محرومیته، یعنی خودتو داری از یه سری چیزا با احرام چیکار میکنی؟ محروم میکنی. میگی آقا مثلا فرض کنید من در دوره احرام این کارا بر من حرامه دیگه، این کارا رو نباید انجام بدم. حالا دیگه شمردن دیگه، 20 تا چیز بر محرم حرامه در شرایط احرام. تمتع بالعمره یعنی که رفتی، یعنی حصر شکست، رفتی عمره خود را به جا آوردی و از احرام چی شدی؟ بگی خارج شدی. این شد تمتع بالعمره، یعنی به وسیله انجام عمره از احرام در آمدی به تمتع رسیدی. خب تا کی این تمتع ادامه دارد؟ الال حج، تا وقتی که حج برسه حج تو اجرا بکنی. چون اینجا عمره، عمره چی بود؟ عمره واجبه بود، عمره متصله به حج بود، صحبت از عمره مفرده نیست. اصلا عمره مفرده قربانی ندارد، اصلا بحث اینا نیست، به حج ربطی نداره. یعنی فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج، حالا حجشو که به جا آورد قشنگ مثل همه حاجی ها دیگه، فمستیسر من الهدی، اون وقت قربانیشو در پایان حجش در روز عید قربان انجام میده. حالا کسی نداشت قربانی بکنه، فمن لم یجد، آقا دوره محاصره طولانی شد، ما هرچی داشتیم مجبور شدیم بخوریم، بعد دیگه الان چیزی نداریم، پولامون خرج شد نداریم، یا ما پول داریم حیوان گیر نمیاد، مشکل پیش اومده، به هر دلیلی اگر کسی لم یجد پیدا نکرد چیزی برای قربانی کردن، فصیام و ثلاثت ایام فی الحج، سه روز تو خود حج روزه بگیره، اون سه روز روز حج، سه روز خود حج را روزه بگیره، به غیر از عید قربان البته، سه روز در ایام حج روزه بگیره، و سبعتن و هفت روز هم اذا رجعتم، وقتی برگشتید. از همین رجعتم فهمیده میشد که کل این احکامی که گفت مال کیاست؟ کسایی که اصلا ساکن مسجد، مسجد الحرام یا مکه نیستن. تلکه عشرتون کامله، به هر حال ده روز روزه باید کامل بشه برای اونی که قربانی نداشته که انجام بده. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، حکمی که گفته شد مال کسانی است کلاً از اولش، از اول اتم الحج و العمره تا اینجا، مال کسانی است که حاضر مسجد نیستند، ساکن مسجد الحرام نیستند، زار و زندگی و اهل و عیالشون تو مسجد الحرام زندگی نمی‌کنه. و الا اگر کسی ساکن مسجد الحرام باشه، این اصلاً در واقع حجی که بر او واجب می‌شود در ایام حج، حج تمتع اصطلاحاً نیست. حج تمتع که معروف شده بین ما ها، حج تمتع یعنی حج با عمره، حجی که عمره واجبه دارد که از عمره اش شما باید خلاص بشی به تمتع برسی و بعد برای حج احرام ببندی. این حج چیه؟ حج تمتعه، مال اوناییه که از بیرون میرن به مکه. اما اگه کسی ساکن مکه باشه، این حج افراد دارد و حج قران، دو تا اسم دیگه یه. حج افراد بهش میگن، حج افراد یا حج قران. چیه؟ حج افراد حج ساکنین حرمه، ساکنین حرم عمره واجبه برای حجشون وجود بگید نداره. اینا چون ساکن حرمن دیگه، ورود به حرم و من الان محرم شدم باید برم عمره پیاده کنم، اجرا کنم، و اینا دیگه ندارن. جواز ورود به حرم برای غیر ساکنین، ساکنین نیاز به این ندارن، این میشه حج افراد، و اونا حج مفرده به جا میارن. حالا قران چیه؟ حج افراد قربانی داره. من خیلی کوتاه میگم، فرقای قران و افراد و تمتع خیلی زیاده، من فقط سرفصلوار. حج افراد چی داره؟ قربانی داره، یعنی درست ساکنی حج باید به جا بیاری، بعدش هم مثل همه حاجی ها چکار کنی؟ قربانی بکنی. ببخشید، حج قران در واقع حج قران حجی که مقرون به قربانیه، یه قربانی هم باید چیکار کنی؟ انجام بدی. افراد میشه چی؟ افراد میشه مثل همون حج قرانه، فقط برای اینکه قربانی از گردن طرف برداشته بشه این باید به خودش زحمت بده، خودشو به سرحدات حرم برسونه، از سرحدات حرم دوباره بیاد به سمت مکه، به سمت کعبه. آره مثل عمره بشه که اونجا قربانی دیگه نده. این مخصوص ساکنینه. حالا قصه ساکنین پس یا حجشون با قربانیه میشه قران یا بی قربانیه میشه افراد، ولی به هر دو حالتش عمره واجبه با خود ندارد، که اصلا دیگه بحثشو اینجا نکرده. چرا بحثشو اینجا نیاورده؟ چون الان اینجا بحث کسانیه که منطقه حرم رو برای اجرای حج اونا چیکار کردن؟ ناامن کردن. فضایی که درش بودیم فضای ناامنی از اجرای حج بوده. در فضای ناامنی از اجرای حج اولا خدا فرمود وظیفتون اینه برای رفع فتنه بجنگید با کسایی که با شما میجنگن، اخراجتون میکنن، اخراجشون کنید، باتون میجنگن، باشون بجنگید. حتی کنار مسجد، درسته شما نباید بکشید، اما که کنار مسجد خواستن شما را بکشن، شما حق دارید اونجا هم جواب اونها را بدید. اینا همه در جای خود، ولی به هر حال چون فضا فضای ناامنیه احتمال احصار وجود داره. اگر احصار پیش آمد چه کار کنیم؟ اگر نتونستیم جواب جنگ اونها رو بدیم، محاصره شدیم، موندیم در جا، اون وقت باید چه کار بکنیم؟ اون وقت باید تا رسیدن هدی به زمان، تا رسیدن زمان قربانی تو احرام بمونید، بعد قشنگ قربانیتون انجام بدید، سرتون رو بتراشید، از احرام بیاید بیرون. تو این اسنا، تو این فاصله اگر حصر شکست و تونستیم بریم عمرمونو انجام بدیم و به تمتع برسیم چی؟ موش جانتون. حصر رو شکستید یا حصر شکسته شده بنا به هر دلیلی، گروه های دیگر ایمانی اومدن تضعیف شد جبهه مشرکین، حصر شما برداشته شد، یا مشرکین بالاخره کوتاه آمدن، هر چی که شد اون وقت راحت میرید عمرتون رو انجام میدید، به تمتع میرسید، منتظر ایام حج میمونید، مثل همه حاجی ها حجتون رو به جا میارید. کل این سیاقی که توش بودیم آمده بود به ما چی بگه؟ ببینید اون یسالونکه اول که مقدمه بود، بحث اصلی نبود، اونا با سؤال از اهله شروع کردن و الا مسئله اصلی اهله نبود، اون هیچ. بعد که دستور به قتال بود، دستور به قتال جنبندیش این شد، خدا نمیخواست تازه بگه اینجا تأسیس حکم قتال کنه، میخواست بگه قتال واجب است حتی در ماهای حرام، در صورتی که بخوان مانع حج شما بشوند. یعنی شما فکر نکنید اگر اونا مانع حجتونن شما هم نگاه کنید، شما برید حج به جا بیارید، قتال کردن، قتال جواب اونا هم واجبه، باید بدید، جواب اونا رو باید بدید. از شهر الحرام به شهر الحرام جنبندی این بند دومه، یعنی تو ماه حرام قتال جایزه، واجبه برای جایی که مانع میشن، واجبه. انفقو چی بود؟ انفقو هم که یکی از مؤخرات بحثه، یعنی آمادگی برای قتال، آماده قتال هم باید باشید، اینم که روشن. اتم الحج و العمره لله چیه؟ این تازه به موضوع بحث پرداختنه. این آقا اون قتاله رو ما برای چی واجب کرده بودیم؟ به خاطر اصالت داشتن حج و عمره ای که برای خدا باید اجرا بشه. یکون الدین لله، اتم الحج و العمره لله. تا جایی پای اتم حج و العمره لله وای میستیم که اگر محاصرتون کردند هم شما تا خود روز قربانی باید به مقاومتتون ادامه بدید، تا جای ممکن باید شما صبرتون رو داشته باشید، وایسید، بلکه حصر شکست، حصر شکست میرید حج به جا میارید، عمره و بعد حج، حصر هم نشکست اشکالی نداره، همونجا قربانیتون رو انجام میدید و از احرام خارج میشید و برمیگردید، دیگه چیزی به گردن شما نیست، مثل اینکه حجت رو به جا آوردی، اونا نذاشتن که بری و الا میرفتی و اجرا میکردی. جنبندی، اولا بحث اصلی ایجاب قتال و ابهام زدائی از وجوب قتال دفاعی در ماهای حرام. خب به چه منظور این قتال واجب میشه و ابهام زدائی میشه از قتال، وجوب قتال دفاعی در ماهای حرام؟ به منظور تحقق دین خدا، یعنی برپایی حج، به منظور تحقق دین خدا و از بین رفتن فتنه. حرام بودن جنگ در ماه‌های حرام مانع از این نیست که شما با کافرانی که قصد ممانعت از حج شما را دارند قتال کنید. این فتنه ایست که آنان میخواهند مانع دین خدا شوند و اجازه حج به شما ندهند. تا رفع این فتنه حق دارید حتی در ماهای حرام با آنان بجنگید، زیرا به سرانجام رسوندن حج و عمره برای خدا در هر حالتی تکلیف شماست. تا جایی که حتی در شرایط محاصره باید تا رسیدن قربانی به جایگاهش از احرام خارج نشوید. این مسئله اینقدر برای خدا جدیه. حالا من اینجا فقط یک تو پرانتز یک مطلبی رو عرض بکنم و دیگه بقیه بحثمون رو میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. اون چیه؟ ببینید، من اون که فهمیدم از سوره مبارکه فستاد و مواضع دیگر تو قرآن کریم اینه که حج نماز امته. ما یه نماز فرد داریم، فرد باید نماز به جا بیاره، خب در طول شبانه روز باید 5 وعده نمازش به جا بیاره و واجبات هیچ جوره نمیشه ازش گذشت. تأکید بر اقیم الصلاة و امثال اینها خلاصه مانع از این میشه کسی بتونه راحت از قید نماز، از خیر نمازش بگذره، که حالا نشد دیگه، نماز نمیشه ازش گذشت. همونطور که فرد نمیتونه از نماز بگذره، امت نمیتونه از حج بگذره. حج یه قیامتیست، یه قامتیست که امت میبنده. شما ببینید دیگه، اگر یک چیز معمولی متوسط درجه 2 و 3 بود، خدا راضی به قتال برای تحقق حج بگی نمیشد، اونم تو ماهای حرام که خدا هیچ جوره راضی به قتال نیست. ماهای حرام رو خدا قرار داده برای حفظ حرمت جانها، حفظ حرمت همه. ماه حرامه، شما تو ماه حرام اگر قتل خطعی انجام بدید 2 برابره. قتل خطعی، تصادفی صورت میگیره 2 برابره. حالا اون 1 و 3 مال قانونه، شرعاً 2 برابره، درست 2 برابره. حالا اینکه چجوری تو قانون اونجوری حلش میکنن اون نمیدونم. بالاخره چون ماه حرامه، ماه حرام بالاخره شرایطش اینطوریه. ولی خدا میگه این حج رو میخوان تعطیل کنن، ماه حرامه، باشه، لازم میشه جنگ بکنید، باشه، برید آماده باشید، جنگم شد جنگ بشه، آقا خونها ریخته خواهد شد. حج باید برپا بشه، حج باید برپا بشه. حالا این حج رو امروز تو فرهنگ اسلامی کجاست؟ حجی که امروز ما تو فرهنگ اسلامی داریم متاسفانه این حالت قیام امت درش گم شده. البته به خاطر این که آل سعود مسلطه بر این مناسکه، یه بخشیش ناشی از اینه، یه بخشیش هم ناشی از عدم آگاهی امت مسلمانه که اصلا نمیدونن حد چیه و چرا باید برپا بشه. ایاتون باشه توی همون در واقع آیات قبلی در همین سوره خوندیم، اون جایی که بحث از ابراهیم علیه السلام شد اونجا اشاره کردیم و در خطبه یک نهج البلاغه هم اشاره کردیم. حج نماد اعتمام به امام مسلمینه. در حقیقت توی حج اون اتفاقی که باید بیفته پیدا کردن امام برحق و اتصال امت به امامش هست. اون جهتگیری سالانه امت مسلمان، جهتگیری توحیدی برای امت مسلمان هر سال تکرار بشه، هر سال تو خط ولایت هم انجام بشه و بحث‌های مفصلی که توی این وادی وجود داره. همه اینا میفهمونه که امروز نباید ما به سادگی از کنار بحث حج بگذریم. من فکر میکنم خیلی طولانی شده دوره تسلط آل سعود بر بیت الله الحرام و بر مناسک حج و دوره تأمین امنیت جانی حجاج حتی با استفاده از دستگاه‌های صهیونیستی. واقعا خیلی طولانی شده رضایت مسلمین به همچین مسئله‌ای، به همچین ناامنی، چون دیگه ناامنی های خیلی سنگینی ایجاد کردن دیگه در سالهای گذشته و سالهای قبلترش. همواره سعی کردن یک کاری بکنن که فضا برای اجرای یک حج باید و شاید فراهم نباشه، فضا را تنگ بگیرن، فضا را سخت بگیرن، عرصه را بالاخره یه جورایی بر مؤمنین و مسلمین تنگ بکنن. انشاءالله که خدا هرچه زودتر به ما توفیق عطا بکنه، به امت مسلمان توفیق عطا بکنه تا شرایط تحقق حج ابراهیمی انشاءالله فراهم بشه. برای جلسه آینده از آیه 197 تا 207 به عنوان سیاق 33 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احتمالاً سیاق بعدش رو هم بتونیم کار بکنیم که دیگه حالا باید ببینیم که خدا چی خواهد خواهد. ولی من یه چیزی استفادهی به ذهنم میرسه اینه که 3 روز و 7 روز باید به هم متصل بشن که عشرتون کامله درست بشه. میدونم 3 رو از 7 میتونی جدا کنی، 3 روز تو 8 7 روز وقتی برگشتی. حالا برگشتم میگم یه روز شوال الان بگیرم، یه ماه دیگه یه روز دیگه شو میگیرم. نه که قائلم، میگم این احتمال وجود داره که این عشرتون کامله تأکیدی باشه برای اینکه فقط بین 3 و 7ش قیچی خورد دیگه، اونو من خودم قیچی زدم، خدا میگه من خودم قیچی زدم، 3 و 7ش رو جدا کردم. اما به غیر این عشره کامله بند نظر منه، نه عشره متفرقه. حالا یک روز الان میگیرم، یه ماه دیگه یه روز دیگه، حالا سال بعد یه روز دیگه شو میگه، اینجوری نشه. یه 10 روز روز است که من خودم میگم 3 روزشو تو حج بگیرید، 7 روزش هم برگشتید بگیرید، پیوسته باشه. ای بسا میگم، من حکم فقهیشو واقعا نمیدونم چیه و باید روایات دیده بشه تو این مسئله، ولی فکر میکنم میتونه ناظر به این هم باشه.